بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه عزیزان عرض ادب و احترام دارم و عرض سلام دارم خدمت همه حضار محترم. انشاءالله ما توی این برنامه در خدمت جناب آقای شریفی خواهیم بود با بحث فضای مجازی. من یه لحظه ایشون رو دعوت کنم خدمتشون باشی. خب امشب بحثمون خیلی جذاب خواهد بود.
سلام از کنم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. خب شما خوبی؟ سلامتین آقای شریفی؟
الحمدلله، بنده هم از سلام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی این جلسه.
آمد باشین بزرگواریم. خب جناب آقای شریفی، دوستان منتظرن که یک بحث فوق‌العاده جذاب رو خدمت شما داشته باشیم و بتونیم به برخی از سوالات این عزیزان پاسخ بدیم. در ابتدا از شما درخواست میکنم که اگر که امکان داشته باشه یه معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشین که دوستان بیشتر آشنا بشن با تخصص جناب عالی و مهارت و تجربه جناب عالی و بعد بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تقریبا نزدیک به 12 سال هست که در حوزه منابع دیجیتال و فضای مجازی در موضوع تخصصی علوم انسانی و اسلامی فعالیت میکنم و همکنون در مرکز اطلاع‌رسانی پژوهشکده اسلام و تمدنی خدمت دوستان هستیم. تحصیلات آکادمیک هم کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانشناسی بوده و همکنون دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات هستم. در حوزه فضای مجازی دوره های متعددی را از قبیل سواد اطلاعاتی، سواد رسانه و آشنایی با پایگاه ها و منابع دیجیتال برگزار کردم و امروز هم انشالله امشب هم در واقع به یک موضوع خیلی مهم قرار هست که پرداخته بشه در این لایو و اون هم بحث ترویج فرهنگ قرآنی در فضای مجازی هست که انشالله بتونیم در این زمان کوتاه بخشی از این مواردی که در اهمیت داره رو مطرح کنیم و به سوال دوستان پاسخ بدیم.
خب بسیار عالی، بسیار عالی. خب من اجازه میخوام که شروع کنم. نخستین سوالم این هستش که خب ما یک سری قالب‌های سنتی رو در بحث‌های قرآنی داشتیم از گذشته. حالا قالب‌هایی مثل این که مثلا جلسات قرآنی وجود داشته، جلساتی مثلا در بحث تفسیر در مساجد یا مثلا در مراکز علمی دانشگاه حوزه ها وجود داشته یا فعالیت های دیگه که در حوزه قرآنی در گذشته، حالا گذشته خیلی دور رو اگه بخوایم حساب کنیم که دیگه خیلی سنتی بوده، گذشته به معنای دهه گذشته رو اگه بخوایم در نظر بگیریم که در قالب نرم افزار و سی دی ها و بحث های از این دست بود و حالا نمایشگاه ها و نمایشگاه های هنری و بحث های از این دست، خب به ویژه با این فضای کرونا یه مقدار این فعالیت ها کاهش پیدا کرده و الان اون برنامه هایی که قرار بوده انجام بشه دیگه امکان انجامش نیست. یه مقدار روی این صحبت کنیم که این قالب های سنتی رو ما چگونه میتوانیم از ظرفیت های فضای مجازی استفاده کنیم و اون قالب های سنتی رو ادامه بدیم با همون کیفیت و با همون کمیت. یه مقدار این رو فضا رو برامون باز کن.
بله، با توجه به این که خب اعتقاد بنده این هست که وجود این در واقع بیماری کرونا در کشور به خیلی از تحولاتی که ما شاید سالهای آینده میخواستیم در واقع به اونها ورود پیدا کنیم سرعت بخشید. یکی از در واقع مواردی که بعد از کرونا به وجود اومد این بود که خیلی از قالب‌های سنتی کارکردهای خودشون رو از دست دادن، یعنی به طور کامل از دست دادن. قبلا کمرنگ شده بودن اما دیگه با وجود این بیماری و شرایط خاص اون قالب‌های سنتی تقریبا میشه گفت 100% کارکردهای خودشون رو از دست دادن و جامعه با در واقع در بخش های مختلف جایگزین های اونا رو پیدا کرد. مثلا در حوزه آموزش تمامی مراکز آموزشی که قبلا آموزش مجازی برای اونها یک کالای لوکس یا یک در واقع آیتم نمایشی بود فقط، آموزش مجازی شد محور کارشون. در مراکز فرهنگی دیگر مثلا خیلی از جاها مثل نمایشگاه کتابی که خب چندین میلیارد فقط هزینه برگزاریش بود،
بله
رفت به سمت یک کاملا مجازی برگزار شد و فروشش هم بیشتر شد و استقبال خیلی خوبی هم شد. در حوزه قرآن کریم من رصد می کردم تقریبا 8 الی 10 قالب ارائه محتوای قرآنی داشتیم در جامعه، از قبیل نمایشگاه های قرآن، جلسات قرآن فصلی و ماهیانه و هفتگی، مسابقات قرآن، مولتی میدیایی که قبلا تولید می شد پیرامون قرآن، ام از نرم افزار و فایل های صوتی و تصویری و کتاب ها و دست نوشته ها و یا جزواتی که منتشر می شد و همچنین امور هنری قرآنی که از تذهیب و حالا خطاطی قرآنی و روش های مختلفی که یک کار هنری انجام شد و میخواستن معارف قرآنی رو از این طریق منتقل بکنن. در مقابل در این فضای کنونی همه اینها جایگزینش در عصر دیجیتال وجود داره. یعنی ما اگر که اونجا هنر سنتی ترویج قرآن رو داشتیم، در عصر دیجیتال هنر دیجیتال وجود داره. یعنی کسانی که میان و مثلا اینفوگرافی طراحی میکنن، کسانی که میان کلیپ طراحی تولید میکنن، کسانی که میتونن در واقع از انیمیشن های مختلف داستان های مثلا قرآنی رو ترویج بده، اینها جایگزین همون هنرهای سنتی است. اینها هم هنرمند دیجیتال نامیده میشن. در حوزه کتاب و جزوه‌ای که قبلا منتشر میشد، خب امروزه میدونیم که هم آمار تیراژ کتاب ها به شدت اومده پایین و هم آمار استقبال از کتاب ها و حتی در خیلی از کتابخانه ها که کتاب رایگان در اختیار افراد هست، ما میبینیم مراجعه کننده دیگه وجود نداره. در مقابلش کتاب دیجیتال هست و کتاب دیجیتال یا در واقع بوک ریدر ها، کتابخانه های دیجیتال جای اونو گرفتن که در انواع دیوایس ها میتونیم ما از کتاب استفاده بکنیم با سرعت و سهولت و جایگزین های باز متنوع تری هست. پایگاه هایی مثلا بوکاپو که کتاب رو صوتی خلاصه میکنن، اون خلاصه رو هم صوتی عرضه میکنن، یعنی دیگه
بسیار
کمترین وقت رو میخوان به در واقع مخاطب داشته باشه. مؤسسات قرآنی هم جایگزینشون پایگاه های قرآنی بسیار فعال هست که ما یکی دو نمونه رو در کشورمون داریم که مثل اسک قرآن که پاسخ به سوالات قرآنی میده. یعنی یه مؤسسه قرآنی که قدیم در یک منطقه جغرافیایی یه سری مخاطب داشته و فعالیت‌های قرآنی انجام میداده، امروزه یک مخاطب جهانی داره و میلیون‌ها مخاطب رو میتونه جذب کنه اگر که در فضای مجازی با لوازم فضای مجازی آشنایی داشته باشه. در مورد جلسات که خب در واقع نمونه‌های بسیار زیادی رو ما داریم که در فضای مجازی وبینارهای مختلف، سمینارهای مختلف، سامانه‌های تولید شدن در همین چند سال که اشاره به اون بخش اول صحبتم داره، سرعت پیدا کرد. یعنی شاید ما در طول 10 سال میخواستیم به این زیر ساخت ها برسیم، ولی تو این یکی دو سال چندین سایت خیلی قوی در کشور ما در واقع طراحی و تولید شد که مختص برگزاری جلساته. حالا اینها با روش های متنوعی هم خدمات میدن، یعنی برگزاری دوره به یک شکل، برگزاری جلسات آنلاین به یک شکل، برگزاری
باشه.
مثلا
دارین مواردی رو هم ذکر کنین، اسمش و آدرس اگر که.
آره مثلا ما در حوزه همین جلسات در کشورمون چند تا پلتفرم قوی داریم، مثل اسکای روم با همین آدرس skyroom.online هست، ای سمینار که مختص برگزاری دوره های آموزشیه. الان اگر یه فعال قرآنی بخواد یه دوره آموزشی برگزار بکنه و مثلا 1000 نفر شرکت بکنن، حالا این دوره میتونه رایگان باشه، اگر رایگان باشه ای سمینار هم هزینه بابت برگزاری دریافت نمیکنه، ولی اگر قرار باشه هزینه دریافت کنه بر اساس اون درآمد برگزار کننده میاد یه هزینه رو دریافت کنه. سامانه ایلرنو، سامانه وبرنو، سامانه وبینار دات آی آر، اینها سامانه هایی هستن که 4-5 سامانه هستن که بسیار قوی هستن ولی با روش های مختلف در واقع خدماتشون ارائه میکنن. بعضی از اینها اگر که فرد درآمدی داشته باشه از برگزاری اون رویداد آنلاین، ازش درآمد درصدی رو میگیرن و خیلی هاشون هم هستن که حتی برای جلسات در واقع با تعداد کم سرویس های رایگانی دارن.
بله.
بعد در حوزه برگزاری نمایشگاه های قرآنی ما در گذشته این رو داشتیم که به مناسبت های مختلف مراکز، مؤسسات، حتی افراد به صورت شخصی می اومدن و نمایشگاه هایی رو برگزار میکردن. خب امروزه ما پلتفرم هایی رو داریم که میاد و نمایشگاه سه‌بعدی طراحی میکنه و فرد میتونه کل اون آثارش رو در اون نمایشگاه سه‌بعدی عرضه بکنه و حتی فروش آنلاین داشته باشه. و خب میبینیم که اگر ما اونجا در یک مکانی میامدیم یا نمایشگاهی برگزار میکردیم با یه تعداد خاصی، الان این مراجع کننده میتونه میلیونی باشه. بحث مسابقات قرآنی، خب وقتی که مسابقات به صورت آنلاین برگزار بشه، ما از تمام دنیا میتونیم داور دعوت بکنیم و تمام دنیا میتونیم شرکت کننده داشته باشیم.
بله.
در بخش های دیگه، حالا اگه اجازه بدید من این نکته رو بگم، مثلا در حوزه هایی مثل سفر و گردشگری، مثل خودرو، مثل دکوراسیون، مثل تن، مثل مباحث اقتصادی، این تحول صورت گرفت. یعنی به محض اینکه قالب های سنتی کارکردش از دست داد، در فضای مجازی جایگزین ها به راحتی اومدن و جای خودشون رو پیدا کردن. اما ما در امور مذهبی به طور کلی، به خصوص در ترویج دین و مذهب و به خصوص باز بخش قرآن، این اتفاق نیفتاد. یعنی کسانی که در قالب های سنتی گردانندگان و افراد محوری بودن، جلسه برگزار میکردن، مؤسسه دایر میکردن، اینها خیلی وارد این فضا نشدن، یک در واقع احساس قرابتی نداشتن یا فکر میکردن که این فضا در واقع برای این کارها نیست. حالا با تأکیداتی که مقام معظم رهبری فکر میکنم ماهی یک بار اشاره به فضای مجازی حداقل دارن، اگه میانگین بخوام بگیریم، در صحبت‌های مهم مثل آغاز سال جدید، مثلا در صحبت‌هایی که حتی روز اربعین امسال باز مقام معظم رهبری تأکید کردن که به فضای مجازی توجه ویژه بشه. به خاطر اینکه من یک کلیدواژه رو در صحبت‌های رهبری در واقع بررسی کردم، ایشون دائما تأکید به مدیریت محتوا در فضای مجازی دارن، نمیگن حضور. خیلی بحثشون فراتر از حضوره، میگن افراد باید اینجا وارد بشن و مدیریت محتوا. من سلام عرض میکنم خدمت بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستن. و حالا این یک خلاصه بود از اینکه ما در واقع ما به ازای تمام اون قالب های سنتی، الان قالب مجازی با امکانات بیشتر داریم.
خب حالا یک سوال دیگه که اینجا هستش، برخی از دوستانم خیلی علاقه مندن که در این حوزه اطلاعات کسب کنن، بحث جلسات قرآنی هستش که در کشور از گذشته رواج داشته و امروزه هم وجود داره. الان من توی رسانه ها دیدم که مسئولین مربوط به جلسات قرآنی گلمن بودن از فضای حالا مسئولین و دولت که چرا همه مجموعه ها کم کم دارن فعال میشن و در این میان جلسات قرآنی بی نصیب موندن و فعال نشدن و مورد بیمهری قرار گرفتن و از این بحث ها. الان اگر جلسات قرآنی که معمولا 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر هستن، اینا بخوان جلسات قرآنیشون رو در فضای مجازی فعال کنن، شما یه راهکار کاملا کاربردی بفرمایید که اینا از چه بستری میتونن استفاده کنن، از چه سایتی، با چه نرم افزاری، با چه اپی. توی این خصوص اصلا فرض کنیم من الان یک فردی هستم که مسئول یک جلسه هستم و میخوام جلسه‌مو از همین هفته فعال کنم در فضای مجازی، بفرمایید که دقیقا من باید چی کار کنم.
من چند تا سامانه رو نام بردم در بخش اول و دو تا از این سامانه ها رو بیشتر توصیه می‌کنم. یکی سامانه اسکای روم هست که بسیار کاربرپسنده و به راحتی کاربران میتونن استفاده بکنن. یکی سامانه وبینار آنلاین. اسکای روم یه سرویس رایگان تایم دار داره و یه سرویس در واقع بر مبتنی بر تعداد افراد شرکت کننده که به راحتی ببینیم. ما جلسات قرآنیمون در گذشته هم اینجوری نبود که دولت متولی جلسات قرآنی باشه، یعنی این جلسات رو هم مردم برگزار می‌کردن، بانی داشته عملا اون فردی که میزبان جلسه بوده، بالاخره یه سری هزینه هایی رو متقبل می شده. الان هم اون فرد میزبان میتونه یک سرویس اسکای روم مثلا یک ساله رو مشترک بشه با یک هزینه زیر مثلا 200,000 تومان در حالت که تعداد کم باشه، و بعد که این سرویس رو مشترک شد در اختیار دیگران قرار بده و ازش استفاده بکنن. یک راه این هست. یک راه هم سرویس گوگل میت هست که گوگل میت در واقع یکی از افزونه های گوگل هست که اون دیگه هزینه ای هم نداره، منتها مستلزم این هست که افراد همه آدرس اینترنتی جیمیل داشته باشن و بر اساس جیمیلشون بیان متصل به اون جلسه بشن. منتها برای اینکه من پیشنهاد اولم که اسکای روم و وبینار آنلاین بود، برای اینکه افراد دیگه پیش‌فرض یا پیش‌زمینه لازم نداشته باشن و با هر دیوایسی، چه موبایل چه کامپیوتر چه تبلت، بتونن وارد بشن، اسکای روم و وبینار آنلاین رو پیشنهاد میکنیم که برن عضو بشن و اول از اون سرویس رایگانش استفاده بکنن و بعد هم یه اشتراک کم هزینه مثلا سالانه رو تهیه بکنن.
یعنی
سرویس.
مسئول، یعنی مسئول جلسه برود در اسکای روم یک اشتراکی رو داشته باشه با یه مبلغ اندکی، بعد یه
بله
آدرسی رو بهش میدن، اون آدرس رو برای اعضای جلسه بفرسته، اونا کلیک کنن رو آدرس و بیان داخل اونجا و
دقیقا،
طبق
بله
مدیریتی که داشته مثلا هر فردی در زمان خودش قرائت قرآن رو داشته باشه و در پایان حتی میتونن سخنرانیشون هم داشته باشن و بحث رو هم تمام کنن. منظورتون
بله
اینه دیگه؟
بله بله
بسیار
این
بسیار.
راجب جلسات، حالا اگه سوال دیگه هست بفهمید، من این نکته رو هم راجب بلاگر ها بگم.
هستش اینه که خب الان اون نیازهای مجازی که امروزه به واسطه فضای مجازی پیش اومده، یا نیازهایی که الان افراد دارن در بحثهای قرآنی و ما تو فضای مجازی میتونیم به اون نیازها پاسخ بدیم، نیازهای جدیدی که به وجود آمده یا نیازهایی که قالبش جدید هست، در این خصوص هم اگر نکاتی مد نظرتون هست بفرمایید.
بله، نکته ای که در فضای مجازی باید مورد توجه قرار بگیره این که افراد امروزه به دنبال خوراک لقمه ای هستند، یعنی خوراک بسیار مختصر و مفید، و
بله
ما میبینیم که امروزه استانداردهایی که تعریف میشه در OTT ها یا همین شبکه های اجتماعی نسل جدید که ارتباط دو سویه دارن، این استانداردها بر اساس همین کلیدواژه مختصر و مفیده، یعنی میگه شما حق داری 1 دقیقه فیلم رو بارگذاری کنی، یک عکس با مثلا این ویژگی رو بارگذاری بکنی، اینجا نمیشه مثلا 1 ساعت یه نفر سخنرانی بکنه و بقیه استفاده بکنن. این تفاوتش با اون محیط سنتیه. در این حوزه اصطلاحی که میگن افراد باید اگر میخوان اطلاع رسانی یا اثرگذار باشن بلاگر بشن. بلاگرها یه سری ویژگی هایی دارن که حالا عزیزانی که در لایف هستن میتونن اینو در اینترنت هم جستجو بکنن. از مهمترین ویژگی های بلاگر اینی که فرد بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار بکنه. ما در فضای مجازی امروزه، در گذشته یه نفر یه پایگاه اینترنتی راه اندازی میکرد، یه وبسایت یا یه وبلاگ، مطلب میذاشت، بقیه هم میادن میخوندن. در
بله
عصر کنونی فضای مجازی کاملا بر مبنای ارتباطات دو سویه است، یعنی بر مبنای بازخوردهایی که افراد از محتوا میگیرن. ما نمیتونیم یه پیج اینستاگرام داشته باشیم و کار نداشته باشیم که مخاطب ما چه پیغامی میگیره، چه سوالی از ما داره. دومی مطلب این که در فضای مجازی امروزه افراد معمولا تیم هستن، یعنی یه
بله
پیج خوب رو یه تیم داره اداره میکنه. ما در گذشته اینو داشتیم، مثلا میخواستیم یک گروه تواشی ایجاد بکنیم، یه تیمی می اومدن پشتوانه اون گروه تواشی بودن، درسته اجرا رو یه نفر یا 4 نفر انجام میدادن، ولی یه تیمی. الان هم اگر یه نفر میخواد در فضای مجازی ترویج فرهنگ قرآنی انجام بده باید یه تیم باشه. اون تیم
بله
شامل کسی که میخواد طراحی و تدوین محتوا رو بکنه، شامل کسی که میخواد یه طرحنامه برای محتوا داشته باشه. و مسئله مهمتر اینه که ما در مورد فضای مجازی یک اشتباه راهبردی کردیم، و اونم اینه که فکر میکنیم فضای مجازی برای بعضی از بخش‌های جامعه کاربرد نداره. مثلا من یه سایت، یه پایگاهی رو دیدم اخیراً وزارت ارشاد رو اندازه کرده، خادمان قرآن
بله
1200 نفر رو لیست کرده بود. بعد رفتم گشتم دیدم که هیچ کدوم از این خادمان قرآن یه پیج اینستاگرام قوی ندارن.
بله بله
مثلا اگه ما یه پیجی داریم از بازیگران سینما یا هنرمندان رو در بالاخره یه بخشی فهرست کرده، میبینیم اون هنرمند تو صفحه اینستاگرامش 15 میلیون نفر فالوور داره. چرا؟
بله
چون خودش میگه که من باید تو این فضا حضور داشته باشم تا زنده باشم، تا پویا باشم. ولی ما خادمان قرآن رو یه بانکی درست کردیم، هیچ کدومشون این طرف توی فضای مجازی حضور ندارن. این طرز تفکر باید اصلاح بشه، یعنی ما بهترین قاری هامون، بهترین حافظانمون، بهترین مفسرانمون باید بهترین پیج اینستاگرام هم داشته باشن. چرا ما در فضای مجازی وقتی که حضور این بزرگواران نباشه فکر میکنیم که بعد از یه مدتی در اون فضا در اختیار دیگران قرار میگیره؟ یکی از پیشنهادهای من این است که ما واقعا خادمان قرآن رو آشنا کنیم با این فضا، و الان شما میبینید که کم کم بعضی از بخش های جامعه مثلا سخنران ها و خطبا اومدن و در به این فضا ورود پیدا کردن.
فعال شدن.
بله بله و بعد مطلب بعدی هم که خب بالاخره باز مقام معظم رهبری اخیرا گفتن بستن فضای مجازی یک نوع بیعقلی است و مدیریت لازمه. مثلا یکی از موضوعاتی که ما رها کردیم بحث تلگرام. تلگرام یک ظرفیت خیلی بالایی داره و ما در یک حرکت، حالا نمیدونم اسمش چی بذاریم، شاید عجولانه، همه از تلگرام اومدیم بیرون و فضای تلگرام رو خالی کردیم برای کسانی دیگه که دارن فعالیت من در کشور ما. کانال هایی اصلا که میلیونی در واقع بازدید کننده داره و توی تلگرام فعال هستن. تو همه این فضاها افراد اثرگذار، ما الان خیلی از پیجای قرآنی رو من بررسی کردم، ما پیج بیش از 50,000 فالوور نداریم در حوزه علوم قرآنی. اکثرا هم دیتاشون دیتای کپی هست، اینکه در فضای مجازی اون دیتاهایی در واقع تاثیرگذاره که حرف جدیدی برای گفتن داشته باشن و کپی نباشه از جای دیگه. حتی میگن اگر میخواین یه مطلبی رو کپی بکنید، نگاه خودتون رو به اون اضافه بکنید. این چند تا
بله.
نکته بود که میتونه کمک بکنه به تاثیرگذاری.
چکر، نکات خیلی خوبی رو گفتین. حالا شما راهکار ارائه بدین. الان فرض کنید بنده یه خادم قرآن هستم، میخوام بله. توی اینستاگرام فعال بشم. اون هنرمندی که فعال هست، سلبریتی که فعال هستش، اون بالاخره هزینه میکنه، بالاخره خودش دستی براتش داره، ولی مثلا این فرد امکان داره نه خودش تسلط داشته باشه و نه مثلا حالا هزینه بخواد تقبل کنه به لحاظ مسائل و بحث از این دست. شما الان یک راهکار کاملا عملیاتی بفرمایید که خب بخوان افرادی که مثلا حالا تو حوزه قرآنی میخوان فعال بشن، یه راهکار عملیاتی بفرمایید که چطوری ما اینا رو میتونیم فعال کنیم.
ببینید، دو اینو پاسخ این سوالو در دو بخش من خدمت شما عرض کنم. بخش اول این که خود اون فرد قابلیت این رو داشته باشه که یک در واقع بلاگر اینستاگرام بشه و بتونه با اون ابزارها و استانداردهای اینستاگرام محتوا عرضه بکنه. خب این نیازمند این که تولید محتوایی با کیفیت انجام بده، یه تاچ پوینت داشته باشه، اصطلاحا بگیم امضای صوتی تصویری داشته باشه. دیدید که بعضی از این افراد وقتی که صحبت میکنن مثلا با یک کلمه ای، مثلا نمونهش آقای سید کاظم روحبخش رو اگر دوستان بعدن پیجشون نگاه بکنن، اون تاچ پوینتش کتاب راهنماست. وقتی میخواد شروع کنه یه مطلب قرآنی رو بگه، یه کتاب راهنما اینه گفته، کتاب راهنما اونه گفته. و همچنین بتونه از نرم افزارهای طراحی و تدوین استفاده بکنه. خب این بخش اول، این افرادی که این قابلیت رو دارن که باید حتما این آموزش ها رو ببینن، وقت بذارن، حداقل یک ماه دوره هایی رو ببینن، یا اینکه حتی اگه درخواست بدن افرادی مثل بنده اگر در واقع مقدور باشه براشون یه دوره‌ای بذاریم که یک هفته اینها تولید محتوا رو یاد بگیرن در اینستاگرام و بتونن استفاده کنن. اما یه سری افراد هستن که اینا خودشون مستقیم نمیتونن بلاگر بشن، حالا یا وقتشون ندارن یا شرایطشون ایجاب نمیکنه. پیشنهاد من اینه که این افراد بیان و محتوای افرادی که این قابلیت رو دارن تأمین بکنن. ما الان در مثلا پیج اتر قرآن رو من نگاه میکردم، کار قشنگی کرده بود، بحث آیه گرافی متناسب با محتوای آیات یه سری تصاویر گذاشت، ولی مجموعا 16 تا پست داشت. خب اگر که ما از یک استاد مفسر قرآن در کنار این پیج استفاده بکنیم، این میشه 1600 تا پست داشته باشه. لذا این افراد که خادم قرآن هستن و الان بانک اطلاعاتی ازشون تشکیل شده، هم میتوانن خودشان اگر این قابلیت ندارن باید کمک بکنن، یعنی تو اون تیم محتوایی اون پیج قرار بگیرن.
بله.
و در بحث فضای مجازی یکی از نکات مهم همگرایی هست. یعنی ما یه زمان یه در واقع بررسی انجام دادیم که یک چالش مذهبی ما تو فضای مجازی نداشتیم و ما ایجاد نکردیم، ولی هزاران چالش طنز و سرگرمی و حتی تو حوزه‌های مختلف آشپزی، نمیدونم اقتصادی، ورزشی چالش ایجاد شده و اون چالش‌ها یکی از اهدافش همگرایی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا 10,000 تا پیج بیان اون چالش رو تگ بکنن و در واقع ارتباط بین هم ایجاد بکنن، و بعد شما وقتی میگی که مثلا فلانی هم این چالش رو داره، اون رو هم فالو میکنی و تعداد این فالوورهای میره بالاتر. ولی ما تا حالا ندیدیم که در واقع دوستان بیان و در حوزه های مذهبی این کار رو انجام بدن. پس این سوال در دو بخش بود، افرادی که خودشون میتونن که حتما باید آموزش ببینن، ما هم حاضریم که کمک بکنیم، و افرادی هم که خودشون نمیتونن در تیم محتوایی پیج ها کمک بکنن و محتوا ارائه بکنن.
بله. خب بسیار عالی، استفاده کردیم، مطالب خیلی خوبی محبت فرمودین. چون ما حدودا دو سه بیشتر فرصت نداریم، من فقط یک سوال دیگه که تو ذهنم هستش اینه که خب حالا ما برای این که یعنی در حقیقت ما الان یک گروه داریم این طرف میتونن محتوا تولید کنن، یک گروه هم داریم این طرف که تخصصهای لازم رو برای فضای مجازی دارن. حالا ما این دو گروه رو با هم وصل کنیم، قطعا گروه این طرف نمیتونن بیان و اون توانمندی های لازم رو کسب کنن، یا اگرم بخوان کسب کنن چون این فضا خیلی سرعت رشدش زیاد هست اونا نمیتونن خودشون رو بروز کنن. ما در حقیقت اینجا حلقه واسطی میخوام که این گروه خادمان و قرآن رو به اون گروه جوانانی که متخصص این عرصه هستن وصل کنن. برای این چه پیشنهادی داریم؟
یکی از مکانهایی که این در واقع حلقه وصل ایجاد میشه به نظر من فضاهایی که در گذشته ما داشتیم، مثل همون مؤسسات قرآنی که در واقع کارشون گرد همایی هایی بود برای خادمان قرآن. حالا اونا بیان متولی اون مؤسسه قرآنی، چون به صورت سنتی و فیزیکی هنوز وجود داره، ما 4000 مؤسسه قرآنی در کشور داریم، اینا بیان متولی این ارتباط ها بشن. یعنی با ایجاد این ارتباط ها مثلا یک مؤسسه قرآنی 10 تا پیج اینستاگرام رو در واقع تأمین بکنه، این میتونه یک راهکار باشه. راهکار دوم این که افرادی که خودشون بلاگر هستن هزینه بکنن برای اون محتوا. حالا این هزینه میتونه هم مالی باشه، همین که وقت بذارن در رصد و در واقع در دریافت محتوا. بعضیا فکر میکنن محتوا رو فقط میشه سرچ کرد داخل اینترنت، ولی اگر ما کنار یک استادی که مثلا 40 سال قرائت قرآن داشته بشینیم، شاید این بتونه 100 تا نکته برای 100 تا پست به ما بده. ولی این گرفتن این محتوا باید همون هزینه رو انجام بدیم، یعنی وقت بذاریم، تلاش بکنیم، به اون برسیم. یک نمونه کاربردی که دوستان ما یه پیج رو راجع به اشعار مذهبی و آیینی کار میکرد، میگفت من انقدر تلاش کردم تا 10 روز با آقای لطیفیان زندگی بکنم و تو این 10 روزش مطلب بگیرم و تو پیجم بذارم. یعنی یکی از راهکارها هم رفتن به دنبال محتوا به این شکل با جدیت هست.
بسیار عالی. یعنی به عبارت دیگه اگر که جلسات قرآنی و مؤسسات قرآنی امروزه یه مقدار اون فضاهایی که باید فعالیت کنن کم رنگ شده، بیان و هزینه هایی رو که در گذشته میکردن و الان اون هزینه ها اتفاق نمیفته، اونا رو بیارن تو فضاهای مجازی و حل اصلی باشن، دست این جوانایی که متخصص این بحث هستن بدن به اون خادمان قرآنی که انشالله این اتفاق بیفته. خب خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم، انشالله که دوستانی هم که در خدمتشون بودیم استفاده کرده باشم. اگر نکته هستش که من در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. بنده در افتاد تشکر میکنم از تواضع جناب عالی. شما استاد بنده هستید و در تمام امور از من بیشتر تخصص دارید، ولی خب این که این فضای گفتگوی دو نفره رو فراهم کردید بسیار مبارک است. انشالله که مورد استفاده قرار بگیره و ذخیره شدن این لایو هم کمک میکنه که دوستانی که امروز فرصت نداشتن در آینده ببینن. آدرس پیج بنده هم که مشخص هست با همین @ پژوهستان. اگر سوالی بود و یا راهنمایی همه خادمان قرآن داشتن در حد دانش بنده، من در خدمتشون هستم. خیلی لطف کردید، شما وقت گذاشتید. خواهش
من از محبت شما سپاسگزارم. خب دوستان، ما برنامه لایو امشبمون رو به پایان میرسونیم. ما روزای پنجشنبه انشالله اگر عمری باشه هر پنجشنبه ساعت 8 شب تا 8:30 با یک مسئله قرآنی که متناسب با نیاز روز باشه در خدمت همه عزیزان خواهیم بود. بدرود تا پنجشنبه دیگر. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل